نقد و نمایش رو با هم شنیدیم که دومین قسمت اتاق دربسته براتون پخش شد. امیدوارم از شنیدنش راضی بوده باشید و بعد از این هم همراه شبکه خودتون شبکه نمایش باشید. همراهان گرامی، اگر موفق به شنیدن نمایش یا برنامه‌ای نشدید یا اینکه دوست داشتید اون رو مجدد بشنوید، میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا استفاده بکنید، در تلفن همراهتون نصب بکنید و در آرشیو زمانی که تشریف ببرید با درج تاریخ و ساعت پخش نمایش یا برنامه مورد نظر میتونید اون نمایش یا برنامه رو مجدد بشنوید یا اینکه دانلود کنید و داشته باشید. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست و همکاران ما منتظر شنیدن صدای شما و نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون در رابطه با سایر برنامه‌های رادیو نمایش هستند. همراهان گرامی، لحظاتتون آروم و سرشار از امید باشه. امیدوارم هر کجا هستید حال دلتون خوب باشه. همراه شبکه خودتون شبکه نمایش هستید و در این لحظه تقدیم شما میکنیم 8 قسمت نمایش نفس مطمئنه رو به مدت 24 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نفس مطمئنه، نوشته محرم علی دودانگه، هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: حمید منوچهری، علی زرینی، رضا عمرانی، کرامت رودساز، مهرداد عشقیان، محمد عمرانی، رازیه مومیبند، محمد حسین مجدزاده، حمید هدایتی. کارگردان: ایوب آقاخانی. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: محمد مهاجر.
بیا تو.
قربان، گزارش های جدیدی از فتنه انگیزی های عبدالحسین دستغیب آماده کردم و آوردم خدمتتون.
درو ببند.
اطاعت.
که اینطور، پس داره تعهداتش رو زیر پا میذاره.
مدتی بود به کنایه و اشاره حرف میزد، ولی دوباره شروع کرده داره بی پرده و علنی رو منبر به اعلی حضرت و دولت توهین میکنه. قربان،
البته این رفتار از شخصی مثل دستغیب بعید نیست. اون آدمی نیست که بتونه زمان درازی رو ساکت بمونه. داشتم پرونده‌ش رو مرور میکردم، آدم سرسختیه. این همه دستگیر شده، این همه حبس کشیده، ولی باز داره کار خودشو میکنه.
قربان، فقط خودش نیست، اطرافیانش هم آدم های خطرناکی هن.
منظورت خانوادشه؟
هم خانوادش، مثل برادرش مهدی دستغیب، پسرش محمد هاشم دستغیب، هم دوستای آخوندش مثل محلاتی و حجتی و بابا خان و رضایی و دیگران.
ولی سرمنشای اصلی همه این ماجراها خودش.
بله قربان، در این که شکی نیست.
خب گزارشت از دستغیب چیه؟
این مدت که کمیته فرهنگی ما داره عکسای آیت الله خمینی رو از در و دیوارا جمع میکنه، دستغیب هم ساکت ننشسته، جلسه پشت جلسه. رو منبرم که خدمتون عرض کردم.
معلوم میشه دستغیب با آیت الله خمینی ارتباط نزدیکی داره.
قربان یه گزارش دیگه تهیه کردم از مسجد جامع عتیق که دستغیب بلافاصله بعد از نماز رفت بالای منبر و شروع کرد به سخنرانی کردن. میگفت دولت به جای این که تو سر این طبیبان روح بزنه باید اونا رو پرورش بده و کمکش کنه، حتی خودشون هم باید بیان پای موعظه اونا بشینن و درس بگیرن. قربان
موعظه جالبی بوده. به خودشون میگن طبیب روح.
بله قربان. بعدش هم به دادگستری اشاره کرد و گفت نمیخواد پرده از روی وقایع برداره و به طعنه گفت که برعکس دهند نام زنگی کافور. چرا مسئولین ناراحتی های مردم رو برطرف نمی کنن؟ آخرش هم شروع کرد به کوبیدن و تقبیح بیهجابی و بدلباسی خانوم ها که تأثیرات منفی روی جوونا داره و حرفایی تو این زمینه.
طبیب رو.
البته حرفای دیگه هم زده که کاملش رو تو گزارش آوردم خدمتتون.
باشه مطالعه می کنم. برای فردا هماهنگ کن که بریم سراغ دستغیب.
قربان جسارت بهتر نیست بگیم دستغیب بیاد اینجا؟
نه سوچی، خیلی بهتره که ما بریم خونه دستغیب، یا بهتره بگم خونه طبیب روح.
میتونم بپرسم چرا؟
تجربه نشون داده که مخالفان نظام نسبت به احضارشون واکنش منفی نشون میدن، ولی وقتی میریم سراغشون تای دلشون خوشحالم میشن و اینو به حساب قدرت و پیروزی خودشون میذارن.
این که خوب نیست قربان.
چرا؟ در ظاهر ممکنه دلیل قدرت اونا باشه، ولی در نهایت برنده این میدون ما هستیم. همین که توی محله و شهر بپیچه که رئیس سباک برای دیدن روحانی بانفوزی مثل دستغیب اومده، به طور ناخودآگاه ذهن مردم میره به طرف این موضوع که دستغیب داره با سواک همکاری میکنه.
قربان به این نکته توجه نکرده بودم.
گفتن یه تیکه گلو که به دیوار پرت کنی ممکنه به دیوار بخوره و به اون نچسبه، اما جاش که میمونه. ایجاد شک و شبهه برای ما کفایت میکنه.
کاملا درسته قربان.
از طرف دیگه هم وقتی نیروهای سواک محل و قراغ میکنن، به دستغیب یادآوری میکنیم که ما هر زمان که بخوایم و اراده کنیم میتونیم بریزیم تو خونه و محلش و مثل دفعات قبل دستگیرش کنیم و کتبسه ببریم.
بله قربان. بله.
حالا برو به کارات برس، منم این فرمانده رو مطالعه میکنم.
اطاعت قربان.
آقای دستغیب، گزارش های مختلفی از صحبت های شما رسیده. منظورتون از این صحبت ها چی بوده؟ اگه مسئله سیاست و امور کشوریه که شما تعهد خودتون رو زیر پا گذاشتین و دوباره وارد مسائلی شدین که برای سواک خوشایند نیست و عواقب خوبی هم برای خودتون نداره.
نخیر جناب سرهنگ، بنده جز مسائل شرعی و حدود الهی و مسائل دینی و قرآنی به هیچ چیز دیگه ای کار نداره.
امیدوارم اینطور باشه که میگه. اما من چند سوال درباره صحبت‌های شما تو مسجد جامع عتیق داشتم که روز ششم و هفتم بهمن ماه اونجا داشتین.
بله بفرمایید، من میشنوم.
بله اجازه بدین من یادداشت کردم. یه صحبت‌هایی درباره سواک و دادگستری و بدحجابی داشتین که من اونا رو به حساب تذکرات شهروندی شما میذارم و میذارم، ولی یه جایی برگشتیم گفتیم انسانم دارای تشخیصه، چنانچه سلطانی دارای حس تشخیص باشه هیچگاه به ظلم و جور اقدام نمیکنه و اگه اقدام نمود یا دیوانه است یا برای پایداری در امر پادشاهی بدین کارها پافشاری میکنه، و اگه کسی ظلم میکنه یا محتاج یا مجبور، و خداوند نه محتاج نه مجبور.
خب این که معلومه جناب سرهنگ.
میشه توضیح بدین منم متوجه بشم.
بله خب، سلطان از اسماء خداونده و چون خداوند محتاج نیست، نه ظلم میکنه و نه اجبار به ظلم داره. هر گردی که گردو نیست.
پس منظورتون از سلطان خداوند بوده؟
بله، طبق حدیث و آیات الهی. میخواین آیشم براتون بخونم؟
نه، اگه منظورتون این بوده خب مشکلی نداره. ببینید آقای دستقیب، بیاییم با هم رو راست باشیم و سنگامونو همین جا وابکنیم.
آی خیلی خوبه.
رک و پوسکنده به من بگین که شما مخالف وضع فعلی کشور و سیاست‌های جاریه هستین یا نه. دوست دارین یه روحانی ساده باشین و مطابق اصول و قوانین شرعی و عرفی در راه ارشاد مردم قدم برداری؟
سوال صریحی پرسیدین، جواب صریحم بهتون میدم. من هیچگاه و هیچ وقت قصد اخلال تو کار مملکت نداشته و ندارم. اما هر جا مطلبی ببینم که خلاف شرع و خلاف کتاب خداست، وظیفه شرعی دارم که اونو اعلام کنم و معترض باشم. اگه شما مخالف این مسئله هستین که خب من دیگه منبر نمیرم و حرفی نمیزنم.
نه، جناب دستخیل، من چنین حرفی نزدم. منظورم اینه که حرفی روی منبر زده نشه که سوء تعبیر یا تأثیر منفی در اذهان عمومی بذاره.
حرفایی که من رو منبر میزنم در چارچوب قانون کشور و در چارچوب قانون خداوند.
حرف شما متینه و منم قبول دارم، ولی شما مجاز نیستی همه ی حرف ها رو بالای منبر بزنی.
جالبه، از یه طرف میگین از احکام و مقررات الهی میتونم حرف بزنم، از طرف دیگه میگین مجاز نیستم هر حرفی رو بزنم. آیا من مجاز نیستم در مورد دخترها و زنایی که با وضع زننده در کوچه و خیابون و بازار خود نمایی میکنن صحبت بکنم؟ حالا انتقاد کردن از این مسائل انتقاد به شاه و دولت خارج از قوانین اسلامه.
ببینید آقای دستقیب، مشکل ما جای دیگه است. بهتره آقایون روحانی به وضع جامعه روحانیت و ضعف خودشون و نبود ایمان واقعی در بین مردم توجه کنن. مگه دولت یا اعلی حضرت همایونی فرمودن که زنها چنین وضعی داشته باشن؟ ضعف ایمان در اجتماع چنین مفاسدی رو به بار میاره. پس خیلی به جا و ضروری تره که آقایون روی منابر به جای بیان بعضی مطالب بیفایده و بی ربط در تقویت بنیه ایمانی مردم حرف بزنن.
جواب سرهنگ، وقتی راه عبور از دروازه های تمدن شما زیر پا گذاشتن اعتقاداته، اون وقتی کار علما آب در هاون کوبیدن.
خب اگه خودتون میدونید که کارتون آب در هاون کوبیدنه، پس برای چی خودتونو خسته میکنی؟
تکلیف الهی برادر من، ما مکلفیم که به وظیفه خودمون عمل کنیم. اگر قرار بود پیامبران الهی به خاطر وجود فساد در جامعه تبلیغ دین خدا رو نکنن، که دیگه هیچ دینی تا حالا نمونده بود. هر تلاشی ولو اندک تأثیر خودشون میذاره.
پس خواهش میکنم فقط و فقط از دین الهی حرف بزنید که کلاهمون یه وقت تو هم نره.
من که اول عرایزم گفتم من حرفی خلاف دین نزدم و نمیزنم.
در هر صورت این آخرین اخطار من به شما خواهد بود. اگه موردی پیش نیاد که ما نه به شما کار داریم نه به منبر شما، تازه هر کمکی هم که بخواییم ما دریغ نمی کنیم. اتفاقا من داشتم به خونه و محل زندگی شما نگاه می کردم، گفتم که اگه دوست داشته باشین محل دیگه ای برای شما تدارک ببینیم که هم مردم راحت تر با شما ملاقات داشته باشن، هم خودتون زندگی بهتری داشته باشید.
خیلی ممنون جناب سرهنگ. دستغیب تا زمانی دستغیبه و حرفش تو دل مردم اثر داره که با اونا زندگی بکنه و خودشو گم نکرده باشه.
باشه، هر طور که خودتون دوست دارید. اما فراموش نکنید که چی بهتون گفتم.
بله، فراموش نمی کنم.
جناب جوان، هدف من از سفر به شیراز و اینکه خواستم با شخص شما ملاقات خصوصی داشته باشم اوضاع نامناسب و شرایط بحرانی است که درش قرار داریم.
ما تمام تلاش خودمونو میکنیم که رضایت دستگاه و جناب عالی و در نهایت اعلی حضرت همایونی رو جلب کنیم و تو این راه افراد ما جان بر کف و فدای اعلی حضرت هستند. اینا از هیچ خدمتی فروگذار نیستند. دستوری که از مرکز برسه بلافاصله اینجا اجرایی میشه.
من از شما راضی هستم آقای جوان، اما مسئله جدیدی به وجود اومده که چند تا استان تا الان کوتاهی کردن و از این به بعد باید روشون کار کنن تا نتیجه رو که میخواییم به دست بیاریم.
چه مسئله قربان؟
همونطور که مطلعید آیت الله حکیم توی نجف فوت کرده.
بله بله، خبرشو دارم.
بعد از فوت ایشون مخالفین رژیم تلاش گسترده‌ای رو شروع کردن که جانشین مناسبی برای ایشون انتخاب کنن که انتخابم کردن.
کی قربان؟
خمینی.
آه بله، دور از انتظارم نبود قربان.
مثلا اینجاست که اگر طرفدارای خمینی موفق بشن و اون بشه مرجعیت اول جهان شیعه، دیگه سنگ روی سنگ بند نمیشه آقای جوان. ما باید جلوی این اتفاق رو بگیریم.
چطوری قربان؟
چطوری؟ بله چطوری، مسئله اصلی ما هم همینه. همونطوری که اشاره کردم، طرفدارای خمینی توی چند تا استان و شهرستان دارن در این زمینه تلاش میکنن که یکی از این شهرها هم همین شیرازه. اتفاقا مثل قوم از مهمترین شهر هاست. البته این مسئله ریشه داره و مال امروز و دیروز نیست. افرادی مثل دستقیب و محلاتی و صدرالدین حائری و برادرش و اطرافیان اینها از خیلی وقت پیش دنبال این موضوع بودن و به طور نامحسوس میخواستن این اتفاق بیفته.
قربان، ما گزارش های زیادی از این افراد تو اداره داریم، اما فکرشون نمی کردیم که دنبال این جریان باشن.
نامه ها و گزارش های از مراودات این افراد با روحانیون قوم و نجف به دست اومده که نشون دهنده یک حکومت خاموشه.
قربان، حالا باید چیکار کنیم؟
وظیفه شما اینه که فشار بیشتری روی هواداران خمینی ایجاد کنید. از پخش شبنامه ها و اعلامیه های اونا جلوگیری کنین و مهمتر از اون مواظب و مراقب منابر این روحانیون باشین. آقا، بردن اسم خمینی در مجامع و محافل باید ممنوع باشه. هرچی مردم کمتر اسمشو بشنون، کمتر بیادش میفتن. کتابا و نوشته های خمینی نباید وارد شهر بشه. اگر موفق به این کار شدین، کنترل اوضاع استان توی دست شما خواهد بود.
بله قربان، اما کار خیلی مشکلیه.
بله بله، منم قبول دارم که کار مشکلیه، ولی به این باغ نگاه کنید. این باغ که از اول اینطوری نبوده، با مراقبت و تلاش و زحمت باغبونش اینطوری شده که حالا من و شما داریم راحت توش قدم میزنیم و لذت میبریم و ازش استفاده میکنیم. یادش به خیر، سرهنگ پرویز خیلی به این باغ علاقه داشت. اما هم باید کشور رو بسازیم و به آبادی ایران فردا علاقه من باشیم.
جناب تیمسار، ما قسم خوردیم که اگه لازم شد جون خودمونو در راه اعلیحضرت فدا کنیم. بنابراین در تلاش و زحمت ما کوچکترین شکی نکنید.
میدونم آقای جوان، میدونم، از این بابت خیالم راحته. نگفته نمونه همون جور که میبینین مرکزم بیکار ننشسته. دستگاه های مختلفی با هماهنگی علمایی که از اعلی حضرت همایونی طرفداری میکنن به تکاپو افتادن که بتونن شخص دیگه ای رو به عنوان مرجع جهان تشیع معرفی کنن تا این آقای خمینی نتونه به هدفش برسه.
شخص خاصی مد نظر قربان؟
من هنوز معلوم نیست که کی میتونه مرجعیت رو بگیره، اما امید زیادی داریم که یکی از روحانیون داخل کشور رو بتونی معرفی کنیم، شخصی که مطیع فرامین ملوکانی اعلی حضرت باشه.
ما هم از فردا تلاش و برنامه‌های ضربتی خودمون رو شروع میکنیم قربان.
چرا از فردا؟
قربان آقا، امروز شما مهمون اداره ما هستید.
نه 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 نه، من برای مهمونی نیومدم آقای جوان. از همین امروز و همین ساعت شروع کنید. میخوام توی جلسه های هماهنگیتون حضور داشته باشم.
ساعت قربان، به زودی کار رو شروع میکنیم.
علیه،
سید. بله آجاقا.
بفرمایید اعلامیه رو بالای منبر بخونه.
چشم آجاقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهرای دینی توجه داشته باشن، حضرت آیت الله سید عبدالحسین دستغیب که در مجلس شرف حضور دارن، این اعلامیه رو تایید فرمودن و بنده هم اطاعت امر کردم و اونو برای شما قرائت
کنم. طیب الله. بخونید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بدین وسیله به اطلاع مردم شریف ایران، عراق و شبه قاره هند و تمامی شیعیان جهان میرساند که جامعه روحانیت نجف اشرف قم پس از درگذشت آیت الله العظمی سید محسن حکیم قدس سره شریف به اجماع عالم عالی خط جهان اسلام و تشیع آیت الله العظمی سید روح الله الموسوی خمینی
الله اکبر!
هشتمین قسمت نمایش نفس مطمئنه رو با هم شنیدیم. امیدوارم که از شنیدنش راضی بوده باشید. همراهان گرامی، اگر موفق به شنیدن نمایش یا برنامه نشدید یا اینکه دوست داشتید اون رو مجدد بشنوید، میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا استفاده بکنید، در تلفن همراهتون نصب بکنید و در آرشیو زمانی که تشریف ببرید با درج تاریخ و ساعت پخش نمایش یا برنامه مورد نظر میتونید اون نمایش یا برنامه رو مجدد بشنوید یا اینکه دانلود کنید و داشته باشید. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست و همکاران ما منتظر شنیدن صدای شما و نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون در رابطه با سایر برنامه‌های رادیو نمایش هستند. و باز هم توصیه‌هایی در رابطه با کرونا. در تجمعات خانگی افراد جوان که معمولاً به علت سلامت ایمنی فاقد علائم بیماری هستند نیز حضور دارند که متاسفانه این افراد ناقلان فعال و خطرناک بیماری محسوب می‌شوند که با شرکت در جمع خانوادگی می‌توانند باعث انتقال بیماری شوند.
یکی از فامیلا فوت کرده بود، یه توک پا رفتم تسلیت و فاتحه خونی و عرض ادب و احترام. حواسم نبود چند باری ماسکم رو برداشتم، دستی به صورتم کشیدم، همون شد بلای جون من. خدا رو شکر چند روزی هست که حالم بهتر شده، هیچی مثل سلامتی نمیشه.
من یه مادر کارمندم، نباید واقعا از بچم غافل می‌شدم، ولی به خاطر شغل اداری که داشتم هر روز صبح با مترو می‌رفتم و میومدم، مجبور بودم بچه شیطونم با خودم ببرم. توی مترو دور از چشم من چندین بار دستشو به میله میزد یا حتی میخورد زمین، بعدش هم به صورتش میزد، که بالاخره از تیر کرونا شد طفلی بچم. حالا الان حالش خیلی بهتره، خوب شده، ولی دیگه چشم ازش بر نمیدارم.
نباید میرفتم باشگاه، تو باشگاه این ورزش همینجوری نفسم کم میومد، دیگه چه برسه به این که ماسکم بزنم. انقدر درگیر وزن کم کردن بودم که یادم رفت اول ایمنی بعد آخر. این شد که کرونا گرفتم. حالا که خدا رو شکر بهترم، تو خونم و با خیال راحت دارم ورزش میکنم.
نباید آرایشگاه رو باز میکردم، آخه اعلام کردن آرایشگاه ها باید بسته باشه، اما من گفتم حالا یکی دوتا مشتری آشنا که چیزی نمیشه. اما هم خودم رو گرفتار مریضی کردم هم اونا رو. الان که بهترم دیگه یه مدت کارو گذاشتم کنار تا اوضاع کاملا خوب بشه و بعد به امید خدا شروع میکنم.
نباید میرفتم پیش دوستم، تولدش بود، دلم میخواست ببینمش، آخه خیلی وقتی بودم دیگر نمیده بود. کلی شادی کردیم و خوش گذشت، اما بعدش هممون مریض شدیم و خانواده همون ناراحت شدن. با صبر و امید و حواس جمع میگذنیم این روزهای سخت، شیرین میشه این کام تر.
با صبر و امید و حواس جمع میگذرن روزهای سخت، شیرین میشه این کام تلخ.
با صبر و امید و حواس جمع میگذره این روزهای سخت، شیرین میشه این کام تلخ.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید.